رشد 7% به 103 میلیارد و 200 میلیون یوان رسید. درآمد خدمات فناوری اطلاعات در این دو ماه توسعه سریع داشت و با رشد 16.8% به 525 میلیارد و 400 میلیون یوان رسیده است. شایان ذکر است که امور جدید مانند خدمات ابری و خدمات داده‌های بزرگ توسعه سریع‌تر داشته است. وزارت نیروی انسانی و تأمین اجتماعی چین، اداره کل نظارت بازار و اداره ملی آمار چین چندی پیش به طور مشترک نام 13 شغل جدید را اعلام کردند. این نخستین گروه از شغل‌های جدید پس از انتشار تقسیم بندی شغلی در سال 2015 میلادی در چین است. این 13 شغل جدید شامل تکنسین مهندسی هوش مصنوعی، مهندس فنی اینترنت اشیا، پرسنل مهندسی داده‌های بزرگ، مهندسی محاسبات ابری و پرسنل فنی، مهندسی مدیریت دیجیتال، تکنسین مدل سازی اطلاعات، اپراتور بازی‌های الکترونیکی، اپراتور هدر، مدیر کشاورزی، نصب و راه اندازی اینترنت اشیا، اپراتور سیستم ربات صنعتی و مهندس تعمیرات ربات صنعتی هستند. به گزارش رسیده، نخستین گروه از شغل‌های جدید در زمینه فناوری‌های پیشرفته و جدید متمرکز است که دارای سه ویژگی هستند. نخست، بروزرسانی ساختار صنعتی که سبب تولید شغل‌های جدید در زمینه فناوری‌های پیشرفته شده است. دوم، ارتقاء سطح فناوری که منجر به تغییرات شغل‌های سنتی شده و سوم، استفاده گسترده از اطلاعات نیز شغل‌های جدید ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، از انجمن حمل و نقل ریلی شهری چین در روز چهارشنبه 14 فروردین 3 آوریل تا پایان سال 2018 میلادی حمل و نقل ریلی در 35 شهر چین آغاز به کار کرد. خطوط جدید برنامه ریزی شده و در حال احداث رشد پیوسته داشته و میزان سرمایه گذاری در این مورد نیز به رکورد جدید رسیده است. تا پایان سال 2018 میلادی تعداد خطوط ریلی در 35 شهر چین به 185 مورد و طول آن نیز به 5761.4 کیلومتر رسید. در این میان طول خطوط مترو به 4354.3 کیلومتر و طول خطوط ریلی دیگر به 1407.1 کیلومتر رسید. طول خطوط جدید در سال 2018 میلادی 728.7 کیلومتر است. از اجرای 13 برنامه 5 ساله طول خطوط جدید در این زمینه 2143.4 کیلومتر افزایش یافت. تا پایان سال 2018 میلادی برنامه احداث حمل و نقل ریلی در 63 کشور مورد تصویب دولت قرار گرفت.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدی. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
مروارید شرم.
شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای دست‌اندرکاران تولید برنامه بخش نظرسنجیش، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرق.
بله، حتی اگر این مشارکت‌ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادهاتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
پیام بدید و بگید که از فرهنگ مردم کشور چین چه چیزهایی رو میدونید.
خب دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم آران مطرح کردن و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت کنید.
پست پیامک 30558 ارسال بفرمایید.
خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که شنبه ها با موضوع گذر فرهنگی تقدیم شما عزیزان میشه.
بله.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
بازسازی مکانهای تاریخی با کمک چین.
شهریور شاید بهترین ماه سال برای رفتن به منطقه باستانی آنگکور در شمال کامبوج نباشد، چرا که با آغاز فصل بارش همه جا پوشیده از مه است. اما یوان منگشی، پژوهشگر فرهنگستان میراث فرهنگی، با وجود اینکه پیش از این بیش از 10 بار به آنگکور سفر کرده، ماه پیش سفر هیجان انگیزش را به این منطقه انجام داد.
کار مرمت معبد تاک او متعلق به قرن 10 و 11 میلادی در این سفر تمام شد. یوان میگوید این کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، اما وقتی مردم منطقه به خصوص سالخوردگان و کودکان را میدیدیم که هنوز در معبد مشغول عبادت خدایان خود هستند، برای ما معنی پیدا میکرد.
پارک باستانشناسی اصلی ترین جاذبه گردشگری آنگکور وات است که هر سال گردشگران بسیاری از سراسر جهان با آن سفر می کنند. اما در سال 1992 و درست همان زمانی که مجموعه آنگکور وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد، به خاطر عدم پایداری سازه‌های معماری و آسیب‌هایی که در طول زمان بر اثر جنگ دیده بود، لقب در خطر نیز گرفت.
بسیاری از بخش‌های معابد این منطقه رو ریخته بود و بازسازی پایه‌های بنا برای کارگران بسیار خطرناک بود. به همین خاطر در سال 1993 کمیته‌ای به نام کمیته بین‌المللی هماهنگی برای حفاظت و توسعه منطقه تاریخی آنگکور به نام ICC آنگکور زیر نظر یونسکو تشکیل شد که چین نیز یکی از اعضای آن بود. یوان برای بازدید از کارهای فرهنگستان در زمینه مرمت این منطقه از سال 2010 تا کنون به آنجا سفر کرده بود.
یوان منگشی، پژوهشگر فرهنگستان میراث فرهنگی، میگوید شاید این بهترین راه برای جشن گرفتن 25 سال تشکیل کمیته ICC آنگکور و همینطور 60 سال برقراری روابط سیاسی بین چین و کامبوج بود. ساخته شدن معبد ملی تاک او در زمان پادشاهی جایا وارمان پنجم از دودمان خمر سالهای 802 تا 1431 آغاز شد و با دربر گرفتن محوطه‌ای به وسعت 46 هزار متر مربع، یکی از مهمترین معبدهای کوهستانی آنگکور به شمار می‌رود.
اصطلاح معبد کوهستانی به سبک معماری معبد ملی در دوران دودمان پادشاهی خمر نیز اشاره دارد که از سبک معماری معبد هندی تأثیر گرفته بود. یوان میگوید این یک مدرک مهم برای نشان دادن روند تغییر سبک‌های معماری از بخش‌های مربوط به دوره‌های نخستین آنکور به شیوه معمول معابد هندو در هند و همچنین ویژگی معابد بودایی است. همچنین این باور وجود دارد که تاک او نخستین معبد دوران دودمان خمر است که به طور کامل با ماس سنگ ساخته شده است.
هنگامی که فرهنگستان کار مرمت و بازسازی معبد تاک او را آغاز کرد، کارشناسان مجبور بودند از میان هزاران قطعه سنگ و دیوارها و باروهایی که فرو ریخته بود بگذرند. یوان میگوید ما باید در این آشفته بازار سنگ‌های درست را پیدا می‌کردیم و سر جایشان می‌گذاشتیم. همه چیز باید به صورت فشرده انجام می‌شد، اما مرمت تنها به گذاشتن سنگ‌های فرو ریخته در سر جای خود نیست. بخش اصلی کار به جزئیات و بررسی‌های مربوط است که پیش از کارهای اجرایی آغاز می‌شود. البته تاک او نخستین بخش از مجموعه آنکور نیست که کار مرمت آن توسط چینی‌ها انجام می‌شود. از سال 1998 تا سال 2008 فرهنگستان کار مرمت یک معبد کوچکتر به نام چاوسای تودا را نیز انجام داده بود که مساحت آن 1600 متر مربع است. اما در تاک او برای نخستین بار چین در یک کمیته هماهنگی بین المللی برای حفظ میراث فرهنگی شرکت میکرد.
چا چای شیائومینگ رئیس فرهنگستان میگوید چین در آن زمان تجربه کافی برای انجام پروژه‌ای به بزرگی تاک او را نداشت. سیاست کمیته ICC آنکور بر عهده ژاپن و فرانسه بود و هر دو کشور مشغول اجرای چندین پروژه بزرگ مرمت در منطقه بودند. همینطور دیگر کشورهای غربی نظیر آلمان و امریکا نیز حضور داشتند.
همراهان گرامی، در برنامه های بعدی در شنبه های مروارید شرق باز هم از پروژه های مرمت و بازسازی آثار تاریخی چین برایتان خواهیم گفت.
مروارید شرق.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از شبکه فرهنگ میشنوید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
آقای پادگان، نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنند و بگن که از فرهنگ مردم چین چه چیزهایی رو میدونن.
بله، آفرین به این همه شنونده که محبت دارن و همراهیشون رو از طریق پیامک هاشون به ما ثابت میکنند. خانم آران، شنونده زیاد داریم. بله. ما حدود 200 نفر تا الان پیام دادن و در نظر سنجی برنامه شرکت کردن. دوستان، پاسخهای خودتون رو به شماره پیامه که 3558 ارسال کنید. از فرهنگ مردمان چین چی میدونید؟ خب بخش بعدی چی خانم آران؟
گویا بخش روی خط پکن آمده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
درود بر دوستان شنونده، این جانب گند هستم، با بخش روی خط پکن در خدمت شما هستم. چین از نوامبر سال 2012 میلادی تقریبا همزمان با آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ مبارزه با فساد را تشدید کرد. از آن زمان به این سو صدها هزار مقام حزب کمونیست و دولت چین به دلیل ارتکاب جرم تنبیه شدند. مبارزه شدید با فساد یکی از ویژگی‌های کشورداری در دوره شی جین پینگ تلقی می‌شود. البته برخی از افراد فاسد از ترس تنبیه از پیش به خارج از کشور فرار کرده‌اند. با این کار آنها نه تنها خود از تنبیهات قانونی چین فرار کرده‌اند، بلکه مبالغ عظیمی را اختلاس و از کشور خارج کرده‌اند که خسارات اقتصادی سنگینی به کشور وارد می‌کند. چین در مورد این گروه از افراد فاسد و اختلاسگر فراری برنامه‌ای موسوم به تور آسمانی به اجرا گذاشته است. عملیات تور آسمانی برنامه‌ای به منظور پیگیری افراد فاسد فراری و جلوگیری از فرار افراد فاسد بیشتر به خارج است. این عملیات هر سال به اجرا گذاشته می‌شود و عملیات سالانه به شمار می‌آید. عملیات تور آسمانی در سال 2015 از سوی گروه هماهنگ کننده مبارزه با فساد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به منظور دستگیری فاسدان متواری در خارج از کشور و بازگرداندن درآمد حاصل از جرم‌های این فاسدان با استفاده از روش‌های جامع دیپلماتیک، دادگستری و مالی راه اندازی شد. در عملیات سال 2018 میلادی 1335 فاسد فراری مسترد شدند و یا خود را تسلیم کردند و 3.5 میلیارد یوان وجه اختلاس شده به کشور بازگردانده شد. سون شاوفی، یکی از مسئولان بخش مقررات و مواد قانونی وزارت خارجه چین، در این باره می گوید:
ما سال گذشته 30 هندو چینکیو
سال گذشته 30 درخواست استرداد تبهکار ارائه داده شد که بر اساس آن 20 فاسد فراری به چین بازگردانده شدند. که از اون میان میشه به یاوجینچی اشاره کرد. او را از بلغارستان مسترد کردیم و فرایند استرداد نیز 44 روز طول کشید. این نخستین موردی بود که یک فرد فاسد فراری را از یک کشور اتحادیه اروپا مسترد می کردیم.
یاوجینچی پیش از فرار به بلغارستان معاون رئیس بخش شینچان شهر شاوشینگ استان ججن بود. او در سال 2005 به اتهام گرفتن رشوه مورد بازجویی قرار گرفت و در پی آن از چین متواری شد. چین نیز در اکتبر همان سال از طریق پلیس بین‌المللی هشدار قرمزی را علیه او ارسال کرد و پلیس بلغارستان طبق این اطلاعیه او را دستگیر کرد و به چین بازگرداند. به گفته این مسئول، از زمان بازداشت یاوجینچی تا استرداد او به چین تنها 44 روز طول کشید که با توجه به همکاری چین با دیگر کشورها برای استرداد تبهکاران قابل ملاحظه است. هشدار قرمز یکی از انواع هشدار پلیس بین‌المللی است که طبق آن این سازمان درخواست دستگیری شخص ذکر شده در هشدار را به کشور مورد نظر ارسال می کند و کشور دریافت کننده می تواند طبق شرایط موجود به آن عمل کند یا پاسخ منفی دهد. به عبارت دیگر این اطلاعیه برای کشور دریافت کننده لازم و اجرا نیست. در سال گذشته میلادی 5 نفر از فهرست اسامی 100 نفر مشمول هشدار قرمز چین مسترد و یا بازداشت شده اند. کمیته ملی نظارت چین ماه مارس سال 2018 میلادی اطلاعیه برای قانع کردن افراد فاسد و اختلاسگر فراری به تسلیم شدن صادر کرد که هشدار آخر چین به این افراد تلقی می شود. به این ترتیب گروهی از مفسدان اقتصادی فراری نیز داوطلبانه به چین بازگشته و تسلیم شدند که از میان آنها می توان به جیانگ لی، معاون پیشین رئیس انجمن صنعت خودروسازی چین اشاره کرد که پس از 11 سال فرار خود را تسلیم پلیس چین کرد. جیانگ جیجیه یکی از مسئولان کمیته بازرسی انضباطی شهر پکن در این باره می گوید.
2018 12月14日
پس از صدور اطلاعیه قانع کردن اختلاسگران به تسلیم شدن، جیان لی معاون پیشین انجمن صنعت خودروسازی چین خود را تسلیم کرد و ما موفق به استرداد او شدیم. او نخستین فاسد فراری بود که پس از صدور چنین اطلاعیه‌ای خود را تسلیم کرد.
چین علاوه بر بازداشت مفسدان و بازگرداندن درآمدها و اموال حاصل از فساد آنان، در تلاش است تا از فرار فاسدان به کشور و خروج درآمدهای غیرقانونی آنان نیز پیشگیری کند. یولین یکی از مسئولان کمیته بازرسی انضباطی استان جیانگسو در این باره میگوید:
استانداری جیانگسو پس از مشورت با شرکت‌های دولتی، مخصوصاً آنهایی که شعبه‌هایی در خارج از کشور دارند، آیین نامه‌هایی را برای جلوگیری از فرار مفسدان از شرکت‌های دولتی، مؤسسات مالی و دانشگاه‌ها به خارج از کشور تدوین کرد و به اجرا گذاشت.
مرکز مبارزه با پولشویی چین نیز با دستگاه‌های اطلاعات مالی 53 کشور دنیا تفاهم‌نامه همکاری در رابطه با تبادل اطلاعات مالی امضا کرده است. چن بانگلای معاون مرکز ضد پولشویی بانک مرکزی چین در این باره میگوید:
در مبارزه با پولشویی ما به عنوان بانک مرکزی از مزایای خود ناشی از نظارت بر جریان پول استفاده میکنیم و سعی میکنیم تا از خروج وجوه غیرقانونی به خارج از کشور جلوگیری کنیم. ضمناً طبق برنامه ریزی واحد، تمرکز بیشتری بر کشورها و مناطقی که اختلاسگران فراری عموماً تجمع می کنند خواهیم و از کانالهای بین‌المللی اطلاعات مالی استفاده مناسب خواهیم کرد.
با منظور پیگیری اختلاسگران فراری، نوعی سازوکار دراز مدت مبارزه با فساد با تکیه بر همکاری بین‌المللی در چین ایجاد شد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما سپاسگزارم. این بود بخش روی خط پکن امروز ما. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه هم به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
دوستان بهم سلام، من رو از چین با دستپخت چینی پذیرا باشید. نخستین روزی که همراه دوستانم به یک رستوران چینی رفتم، چیزی که نظر من رو خیلی به خود جلب کرد قابلمه‌های مسی روی میزهای ناهارخوری بود که بخار غلیظی از دودکش استوانه شکلشون بیرون میزد. تقریبا سر هر میزی یکی دوتا از این قابلمه‌ها قرار داشت. در قسمت زیرین اون دریچه کوچکی برای ریختن زغال وجود داشت که باعث می شد آب داخل قابلمه در حال جوش باقی بمونه و قلقل کنه. کنار دست مشتریان هم ظرفایی پر از گوشت بود که به شکل ورقه های نازک برش خورده بود. وقتی که دیدم اونها ورقه های نازک گوشت رو داخل قابلمه می زارند و اجازه می دن که چند قلب بخوره، تازه حکمت باریکی این گوشت ها رو فهمیدم. چون این شکل از گوشت رو در همه رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها و قصابی‌ها میشه پیدا کرد. اما این قابلمه‌ها که از جنس مس ساخته شده، گور نام داره و غذایی که در اون طبخ میشه هم خوگو نامیده میشه. خو هم به معنی آتشه. خوگو به معنی قابلمه داغ، یک غذای سنتی چینیه. این غذا در میان مردم چین بسیار محبوبه. به نظر من اصلا قرار گرفتن چنین قابلمه‌ای وسط میز غذا با بخار غلیظی که از اون بلند میشه گرمی خاصی به فضا میبخشه، طوری که انگار همه با هم در طبخ یک غذا مشارکت میکنند. البته این خوراک در کمتر از یک دقیقه آماده میشه. چینی ها برای مزه‌دار کردن این غذا کمتر از نمک استفاده میکنند. اونها ادویه و سبزیجات رو ترجیح میدن. به همین سببه که اکثر مردم معتقدن غذاهای چینی غذاهای سالمه. مردم چین به سس سویا خیلی علاقه دارن و تقریبا در اکثر غذاهاشون از این سس استفاده میکنن. اما برای آماده شدن خوگو اونها سس رو داخل قابلمه نمیریزن، چرا که این احتمال رو میدن که یک نفر از مهمانان طعم این سس رو نپسنده. برای همین انواع سس تند و سس سویا و هر جور سس مخصوص دیگه‌ای که به طور جداگانه در ظروف کوچک قرار داره کنار دست مهمانان و مشتریان قرار میدن که طبق ذائقه میتونن خودشون از اون استفاده کنند. برای آب در حال جوش این قابلمه حالا طعم‌های مختلفی وجود داره. طعم‌های خیلی تند، معمولی، با قارچ و غیره که بستگی به منطقه انتخاب میشه. قابلمه‌های سنتی خوگو هم حالا کمتر دیده میشه و قابلمه هایی که به 2، 3 یا حتی 4 بخش تقسیم میشن این روزها برای این نوع غذا استفاده میشه که هر مهمون بتونه طعم خاص خودش رو انتخاب کنه. خب دوستان، در برنامه آینده چند نوع از هوگو یا قابلمه داغ چینی رو به شما معرفی میکنم تا بسته به مزاج خودتون در سفرتون به چین طعم خوش این غذا رو در فضای صمیمی میل کنید.
یک تجربه از چین رو با هم شنید. شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر می‌کنید.
آقای مظاهری از تهران پیام دادن و گفتن که چینی ها اهل اسطوره و گاهی خرافات هستن، اما مردمی هستن که به سنت های گذشتگان خودشون بسیار پایبندن. بله.
آقای محمد از کرج پیام دادن و گفتن که فرهنگ گذشته و سنت‌های گذشته دیگه به عصر تکنولوژی ربطی نداره. جوانان امروزی در هر کشوری مطابق با تکنولوژی‌های روز سبک زندگیشون رو انتخاب می‌کنن. به نظرم چینی‌های امروزی زندگی غربی دارن.
خانم جلالی، توشجو، نصیری و خدابند لو پیام دادن و نسبت به ما و برنامه اظهار لطف داشتن. دوستان ما، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 میبینیم. در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و به ما بگید که از فرهنگ مردمان چین چی میدونید. نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه که شنبه ها با موضوع طب چینی و سلامت تقدیم شما میشه. این بخش رو همکارمون خانم اساخ تبار اجرا میکنن. بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق‌تبار هستم و بخش نگاهی به چین امروز رو با موضوع طب چینی و سلامت تقدیم شما می کنم. در برنامه‌های گذشته از منشأ داروهای چینی برایتان گفتیم و اینکه این داروها از چه مکانهایی برداشت می شود. امروز از طب سوزنی و ماساژ طبی برای شما خواهیم گفت. طب سوزنی به زبان چینی جنجیو گفته می شود و شاخه مهمی از پزشکی سنتی چین است که با فرو کردن سوزنهای بسیار نازک به نقاط خاصی از بدن که گذرگاه‌های انرژی دانسته می شوند باعث تسکین درد و یا درمان مشکل خاصی از بیمار می شود. این بخش ابتدا فقط نوعی شیوه درمانی تلقی می شد و بعدها به تدریج توسعه یافت. علم طب سوزنی، علم جمع‌بندی و پژوهش فنون درمانی طب سوزنی و قواعد کاربرد بالینی و تئوری اسامی آن به حساب می آید. طب سوزنی دارای تاریخ دیرینه در کتاب‌های باستانی و قدیمی آمده است که وسایل ابتدایی طب سوزنی سوزن سنگی است که در طب سوزنی چین باستان به کار می رفت. سوزن سنگی برای استفاده ی طبی تقریبا در عصر حجر جدید 8000 تا 4000 سال پیش به وجود آمد. چین در جریان اشتغال به مطالعه و بررسی اکتشافات قدیم سوزن سنگی برای استفاده ی طبی را کشف کرد تا در دوران بهار و پاییز 770 سال تا 476 سال قبل از میلاد سلسله جو طب از قید و بند جادوگری رها شد و پزشکان متخصص پا به عرصه گذاشتند. در کتاب بیوگرافی فامیل جویشی استفاده از طب سوزنی و نوعی معالجه در طب سوزنی که در آن برگ‌های ریز برنج آسف چینی سوزانده و برای درمان در نقاط معین اعصاب بدن انسان گزارده می‌شود تشریح شده است. همراهان گرامی برنامه مروارید شرق، پایان بخش نگاهی به چین امروز با موضوع طب سوزنی چین رسیدیم. در شنبه‌های آتی در این بخش باز هم درباره طب سوزنی این مطالب جالبی را برای شما خواهیم گفت. ممنون که با ما همراه بودید. بدرود.